سحرگهان که مرد برابر آواز روی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاهم وكل بهائك بهي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عوامتك بأعوامها وكل عوامتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنظري وكل نورك نير اللهم وإني أسألك بنورك كله، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمرها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استقلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك ردي. اللهم إني أسألك بقولك كل. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كل. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كل. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كل. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كل. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كل. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيب لي حين أسألك، فأجبني يا اللهم يا اللهم يا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت یکایک شما همراهان سحرخیز برنامه رمضانیات، و امیدواریم که همه دعاها و مناجاتهای شما و ما به پیشگاه خداوند متعال مورد رضا و اجابت قرار گرفته باشد انشاءالله. با هم دعای سحرهای ماه مبارک رمضان رو زمزمه کردیم و انشاءالله در ادامه برنامه ها با شرح خطبه 220 از کلمات شریف امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام از استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر سلیمان پناه بهره خواهیم برد. خدمت همه شما یادآور میشمم که اذان صبح به افق ونکوور امروز سه‌شنبه سوم ماه مبارک رمضان ساعت 5:11 خواهد بود. بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و با هم به استقبال صحبت‌های استاد ارجمندمون آقای دکتر سلیمان پناه خواهیم رفت.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه.
همانا خرد خود را زنده گرداند و نفس خیش را میراند، چندان که اندام درشت او نزار شد و ستبریش زار.
وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه.
نوری سخت درخشان برای او بدرخشید و راه را برای وی روشن گردانید و او را در راه راست راند و از دری به دری برد تا به در سلامت کشاند، و خانه اقامت و دوپای او در قرارگاه ایمنی و آسایش استوار گردید، به آرامشی که در بدنش پدیدار گردید، بدانچه دل خود را در آن به کار برد و پروردگار خیش را راضی گرداند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بر شما همراهان رمضانی در سومین سحر ماه مبارک رمضان سال 1443 هجری قمری، با بحث‌های علویات و تحفه و نفحات علوی میهمان سحرهای شما هستیم. خطبه از نهج البلاغه، خطبه 220 به تدوین صبحی ساله و 210 به گردآوری و تدوین فیض الاسلام. و این خطبه رو قبلا بخشایشو خوندیم. من برای اینکه وقت رو زیاد سپری نکنم درباره این خطبه، عرض میکنم که سید رضی عنوان این خطبه رو توصیف سالکان طریق الله قرار داده، ولی من مطمئن نیستم که این حضرت علی علیه السلام دقیقا منظورشون در این خطبه همین بوده باشه، سلوک باشه، گرچه از سلوک صحبت میکنن، به خاطر اینکه این امریز عمومی تر و فراگیرتر، ولی باطن بحث جذب بحث و عنایت. گرچه بر سید رضی رضوان الله تعالی علیه هم هیچ خرده ای نمیشه گرفت، ایشون بر اساس همون چیزی که در بیان شریف حضرت مولا هست عنوان رو انتخاب کرده و بسیار هم خوب کاری کرده. ما در مقام توضیح فراتر از سلوک ممکنه سخن بگوییم. خب یه پرسشی و تأملاتی چند رو در ابتدا میخوام مطرح کنم برای دوستانی که این خطبه رو گوش میدن و عرایز بنده رو پیرامون این خطبه. آیا امام علیه السلام در این خطبه نقشه راهی را هرچند اجمالی و کلی برای لقاء الله ترسیم میفرماید، یا اینکه تنها نشانه های کلی ولی مبهم اهل قرب الهی را توصیف میفرماید؟ آیا واقعا به کسی که این خطبه رو گوش میده به او یه نقشه راه هرچند کلی داره ارائه میشه؟ عقلت را زنده کن، نفست را بمیران، برقی را که میدرخشه ببین و گذرگاه را سلوک کن، به طریق و صراط وارد بشو و برو به سوی باب سلامت و سرای اقامت. این رو داره حضرت علی به عنوان یک دستور بیان میفرمایه، یا اینا نشانه هست از چیزی که اتفاق میفته، توصیف یک واقعه است و یک رویدادی است که روی میدهد؟ این دومی موجه تر است از نظر بنده، این دومی موجه تر است. انشاءالله در طول بحث امشب این موجه بودن رو توضیح خواهم داد، اما باید آن را در پرتو انقلاب و جابجایی دوگانه احدیه رب اب به گونه دیالکتیکی فهمید، اما نه با ساده و خطی و یک طرفه فهمیدش. این عنایت رو بایستی دو طرفه دید و این نقش رو بازی این یا رقص این دوتا رو و بازی این دوتا رو با دیگر که مؤثر و مؤثرم فی سلطان و گدا، شاه و گدا، تعابیر مختلفی داشته، مالک و مملوک، پروردگار و بنده و نظائر. این مسئله را بسیار در بحث‌های گوناگون آورده ایم با استفاده از آن شیخ ابن عربی در فصل حکمت این ناسه در کلمه الیاسی درباره تقسیم امر هستی به مؤثر و مؤثرم فی و دو عبارت بودن این دو فرموده است و در اینجا تفصیل آن صرف نظر میکنیم. این مسئله که امر هستی، امر حقیقت یا حق دو طرف داره، من اخیراً شاید 4-5 سالی در کمترین بحثی بوده که به نوعی بهش نپرداختم، به برکت بیانات شیخ ابن عربی و توضیحی که ولی محمد اکبر آبادی اگه اشتباه نکنم از شعرهان مثنوی داده بود، به برکت این دو بزرگوار ما یه چیزی دستگیرمون شده، هم اینجا و اونجا صرفش میکنیم و توضیح دادیم. انشاءالله به شکرت کنید. به نظر میرسه هایدگر هم در بحث جهان و زمین همین روی کرد رو داره. دوستانی که آشنان در اون بحثی که درباره منشأ هنر داریم، این همین رو میبینیم. خب این دوگانه عاشق و معشوق، میخواید بگید مؤثر و مؤثران فی، فاعل و قابل، سلطان و گدا، نمیدونم استاد و شاگرد همش دوگانه است، مرد و زن، فاعل و قابل، آسمان و زمین، این دوگانه ها مخواهید. حالا حافظ میگه میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. اون رقصی که بنده من در نظرمه و میگم ساده نکنیم مسئله رو، درست مسئله همینه، عنایت، لطفه، اما سادهش نکنیم، دیالکتیکی در هم تنیده بفهمیمش، این اسمش از رقص ناز و نیاز. این ناز و نیاز، معبود و عبد، این رو تو این رقص داشته باشید، تو این بحث داشته باشید، تو این سیر و سلوک اگه میخواید دستش بذارید داشته باشید. این بیت حافظ، مروت گرچه نامی بی نشانه است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. این نیازی عرضه کن بر نازنینی سر این بحثی است که ما داریم. من قرارم این بود که خیلی مدرسه‌ای تحلیلی بحث نکنم، دوست نداشتم این کارو بکنم، می‌خواستم این مقداری کلی و باز و هنری و شاعرانه این خطبه رو شرح کنم، اما از اون جایی که تعلیم و تربیت ما مدرسه‌ای بوده، هر طرف ولمون کنید دوباره می دو تا چهار تا این پس آن در نتیجه آن اینجور حرف میزنیم و یک کاش میشد از شر این بحث های مدرسه ای خلاص شد، ولی چون به گمانم افراد عادت دارم، بنده هم عادت دارم، خیلی زود منحرف میشیم به بحث های مدرسه ای و تطویل میشه سخن و بحث دبدرازا میشه، بحث های حاشیه ای خیلی مطرح میشه و اینها میشد از یک صرف نظر کرد اگر شیطان سراغ نمی آمد و نمیگو به شنوندگان پس این چی، پس اون چی، پس اون چه جوری. از این افرا که میزنن دیگه، هر که میبینیم ما شبهه داریم، شبهه میکنن، این جوریه، اون جوریه، اون اونو گفته. خب هر کسی اینا این اونو گفته، اون اونو گفته، باعث دیگه با هم یا ما باش کار نداشته باشیم، یا اگر اون دست از سر ما بر نداشت باعث با همون زبان باش حرف زد. خب پس اینجا رسیدیم به اینجا که حضرت علی علیه السلام در این خطبه دستورالعمل و نقشه راه، قواعد سیر و سلوکی، مثل خواجه عبدالله انصاری بلا تشبیه نمیاد بگه منازل سائری، منزل اول من دارم به چند سن سه منزل تقسیم میشه، هر کدوم چی چی چی، منزل دوم چی، این اون نیست منظورش. اونا کار خواجه عبدالله است، کار مولای 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 خواجه عبدالله نیست، اونا یه باب دیگری صحبتاشون، اصلا این سنخ حرفای صوفیه و عارفان و معلمان و اینا نیست، از یه جنس دیگری است. پس نقشه راه و دستورالعمل و نمیدونم از این حرفا نیست، بلکه نشان یک رویداده، توصیف یک رویدادی است که اتفاق میفته برای اهل الله. متأ گفتیم این رو، این توصیف رو ناز و نیازی بفهمیم. امام علیه السلام درباره چگونگی زنده کردن عقل و میراندن نفس چیزی نفهمید، اصلا راجع اینکه چگونه این کار اتفاق بیفته نشد، نگفت. من میتونستم اینو بگم و تموم کنم برم، ولی باز چون مدرسه ای شده بحث ما دوباره، متاسفانه مجبورم میگم چرا اولا دوباره ثانیا چاره من. این بدان خاطر باشد که اولا چندان که خود این زنده کردن و میراندن مهم است، چگونگی آن مهم نیست. مهم نیست چه جوری عقل زنده شده نفس مرده، مهم اینه که زنده شده و مرده. ثانیا چگونگی بستگی دارد به شرایط خاص اون مورد، به یه نسخه عمومی که برای همه نمی نیستن، بعد دکترها اینطور 30 تا نسخه نوشتن، هر مریضی میاد همونه می دستش. اینو یه بارم از کارل پوپر نقل کردیم که کارل پوپر از استادش نقل کرد که هر که میمه بر اساس عقده روانی نسخه می نوشت برایش درمانش می کرد. بهش گفتم که یه بار بچه رو آوردم گفت اینم عقده داره، بچه را ندیده گفت عقده داره. این دستیار بکش گفتم که از کجا شما میگه این عقده داره، گفت به هزار دلیل. بعد کارل پوپر میگه بهش گفتم پس اینم دلیل هزار و یکمی شد بر اینکه همه چیز به عقده برمیگرده. بعد اینجوریه دیگه درمانشون، بعضی از استادهای سیروس یه نسخه بر همه مینویسن، به همه میگن که در که نمیشه، که هر کسی یه مورد یونیک و منحصر به فردی داره که قابل اخذ عرض یا تعمیم نیست به موارد دیگر، حتی با نادیده انگاشتن بسیار از جزئیات هم. حتی اگه شما بسیار از جزئیات رو هم صرف نظر کنید، نمیتونید یه تجربه رو تعمیم بدید به دیگری یا از دیگری بگیرید، تجربه او رو بگیرید برای خودتون. هر کدومش به طور خاص و فردی و شخصی اتفاق میفته. ثالث هم هیچ دو زنده کردن و میراندنی مثل هم نیست. رابعا خلاقیت و ناآوری در این امر از جهت خودش زیبا و دلنشین و مطلوبه. و رابعا بلکه اصلا خلاق باید بود، انقدر جهان باز و غنیه که لازم نیست یه راه همیشه تکرار شه، همه همون یه کارو بکنن. بنابراین شما نمیبینید که مثلا امام علیه السلام گفته باشه که برید دنبال علم تا عقلتون زنده شه، یا عبادت کنید، نماز و روزه یا تلاوت قرآن، ریاضت هم سال تا نفستون بمیره. اصلا حرفی زد درباره اینکه قرآن بخونید، روزی جز قرآن ختم کنه در ماه رمضان؟ نه که اینا رو نگفته باشه، گفتن، ولی تو این بحث در این جایگاه اینا اصلا گفتن؟ اصلا بحثی کرد نماز سر وقت بخونید، روزه چنان بگیرید، چنان کنید؟ هر جوری که این اتفاق افتاد دمش کرد، هر جوری که عقلتون زنده شد، عقل شما چجوری زنده میشه، نفستون چجوری میمیره، هر جوری که شد به قول معروف مردن ورکام، خیلی خوش آمد، نعم المطلوب فبه المراد، بس همون بوده. پس امام دستورالعملی کلی هم نداد، چه برسه به جزئی. گفت اینجوری اتفاق میفته، یه همچین چیزی اتفاق میفته. چگونه اتفاق میفته؟ هزار و یک جور، بی نهایت گونه. مثلا فرق کنه در یه موردی از کافی از امام صادق علیه السلام فرمود که این با خاطر ضیق وقت من ترجمه رو میخونم. امام صادق فرمود فریب روزه و نمازشان را نخورید، زیرا بسا که مردی چندان شیفته نماز و روزه شود که اگر ترک کند آن را وحشت زده گردد، ولی آنها را به راستگویی و ادای امانت بیازمایید. هر که نماز خوند، روزه گرفت، قرآن خوند که عقلش زنده نمیشه و نفسش نمیمیره که، چه بلکه زنده تر هم شاید بشه نفسش، فر بهتر هم بشه، وحشی تر هم بشه. اینا اگر نخونن انگار چی گم کردن. حضرت فهم اینا یه چیزی گفت، ببینید چقدر راستگویان، چقدر امانت دارن. حالا شاید در یه مورد این ملاک هم کار نکنه، من گمان ندارم که امام این ملاک رو هم ملاک مطلق قرار داد. شاید یه جا نماز و روزه ملاک بشه، یه جا راستگویی و ادای امانت ملاک باشه. میخواد بفهمد به این گروه خاصی که حالا امام مد نظرش بودیم که فریب نماز و روزهش رو نخوره. یه مورد شبیه این رو در ارشاد القلوب آورده دیلمی که موردیست خیلی جالب است، قشنگه، که حضرت علیه السلام با کمیل ابن زیاد نخعی رد می شدن از یه خونه، صدای آمد که آنا و لیل اینا قرآن می خونن، یکی داشت آیه قرآن رو می خوند و حضرت متوجه شد که کمیل شگفت زده و شیفته شد. حضرت به کمیل گفت کمیل تعجب نکن، این شخص اهل جهنمه. و کمیل باورش نمیشد که چجوری میشه حضرت علی علیه السلام به کسی که داره قرآن میخونه تو اینا بگه اهل جهنمه. تا جنگ خوارج حضرت علی علیه السلام سالها بعد به کمیل گفت، یکی از کشته شدگان جنگ خوارج رو گفت، این همونه که اون شب در خونش نماز میخوند و کسانی که شب زنده دارانند و در دل شب قرآن میخونند و نماز میخونند و تو شگفت زده شدی. کمیل خودش رو انداخت روی پای حضرت علی علیه السلام، پای حضرت رو بوسه داد و گفت که درود باد، یا یه چیزی شبیه این، بر امامی که ناشناخته مانده است. به هر صورت اینا عادت کردن، در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. در هر صورت آنچه امام علیه السلام در توصیف سالک الالله و اهل الله به طور خاص می‌فرماید، قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف قلیله، توصیف نشان آنان است، نشانشونه نه راه رفتنشون، که همه نازکی و لطافت و نجابت است و شوق لقا، نه بیان سبب قرب و لقا و وصال. نمیگه به این خاطر که این کار کردن به قرب رسیدن و وصال، این کار همه به عنایت است و مدد شیر خدا، چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنند. امام علی علیه السلام در نامه‌ای که به فرزند دلبندشون امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته بودند، وصیت نامه چنین فرمودن، وصیت نامه را بخشی شد و اوائل شما شرح کردیم، بقیش موند، ولی این خدا توفیق بده حداقل تکه تکه از اینجا و اونجا بخش هایشو بتونیم بیاریم و معنا کنیم. ربما اخت البصیر قسته و اصاب الاعمى رشده، لیس کل من رما اصاب. چه بسیار که بینا خطا کرد و بر هدف نزد، ولی نابینا بر رشد زد. چنان نیست که هر که تیری افکن بر هدف نشان. این میگه چی؟ به امام حسن میگه این نیست که خیلی حواست جمع کنی، چیز هوش باشی، برنامه ریزی کنی. خیلی آدم های بینا بصیر به هدف نزدن، خطا زدن. بسیاری از کورها دقیق زدن به هدف، به اونجا که رشدشون درش بود، و اونجوری نیست که هر که تیر افکند بر هدف نشان، هر که تلاش کرد به نتیجه رسید. این طور نیست، این کار به عنایته. چو حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کند. در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت. یه بحثی رو من، چون این حالا رسیدیم به اینجا، برای اینکه خلط نشه این نگرشی که در اول توضیح دادم و گفتم به عنایته و گفتم ناز و نیازه، دیالکتیکی باید فهمیده شه، یک طرف فهمیده نشه، اینا رو گفتم. یه بحثی رو شاید کسانی آشنا باشن، ماکس وبر، جامعه شناس معروف آلمانی، کتابی داره تحت عنوان به فارسی اخلاق پروتستانیزم و روح سرمایه‌داری، در اونجا پرداخته است به نقش اخلاق زهدگرایانه پروتستان‌های مسیحی به ویژه فرقه کالوینیسم در پیدایش و شکل‌گیری نظام اقتصادی سرمایه‌داری. کالوینیسم و کالوینیست رو خواسته بگه چه ربطی داره به شکل‌گیری. یکی از فرقه های چهار فرقه معروف کلامی مسیحی است، پروتستانی است. اونا چون به این که سرنوشت و نجات و سعادت و شقاوت از پیش تعیین شده معتقد بودن، دنبال این بودن که ببینن خودشون سعیدن یا شقیان، و تو اعتقادات اونها این بود که هر کس زندگی مرفهی داره در آخرت هم سعیده، هر کس اینجا خوشه اونجا هم خوشه. برای همین تلاش زیاد میکردن که ثروتمند بشن، رفاه داشته، مصرف هم نمیکردن ولی مرفه باشن، و مصرف نکردنشون هم لازمه یه پیدایش سرمایه‌داری بود. در صورت بنابراین تحلیل وبر، سالویشن انگزایتی داشتن، فلاح تشویش کالوینیسا، تشویش این که من جز سعدام یا جز اشقیام داشتن، و دنبال نشانه میگشتن. حالا گفتم اون نشانهی که اونا میگن یه مقداری شاید خیلی زیاد متفاوته با این چیزی که ما داریم اینجا میگیم. ما اینو دو طرفه داریم بیان میکنیم به شکل دیگر. زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر کرد. و امام علیه السلام فرمود و تدافعت هل ابواب الی باب السلامه و دار الاقامه، و دروازه ها راندن او را به دروازه سلامت و سرای اقامت. در ادامه خطبشون فرمودن به هر دری رفت اون درها دفع کردن او را به سوی در سلامت و خانه اقامت. یعنی در خانه چیه؟ در خانه اقامت اسمش از باب سلامت. در سلامت موجب اقامت میشه، جایی که انسان سالم نیست، گزنده، نیش میخوره، خب اقامت نمیکنه، هر لحظه یک تیری بهش پرتاب میشه، یه نیشی بهش زده میشه، گزندی بهش میرسه، اقامت نمیکنه. پس از در سلامت وارد شدن در دار اقامت. خب در این راندن نیز اشارتی است به لطف و منت و محبت الله بر اولیاء الله. هرچند اینجا بینید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب، هر کس که تقوای خدا پیشه کرد برای او برون رفتی قرار داد و روزی دادش از جایی، از حیثی که گمانش نمی برد. هرچند به ظاهر این تقوا ورزیدن عمل و اکتساب بنده است، ولی در حقیقت از توفیق خدا و به حول قوه اوست و بالله است. ظاهرش اینه که این شخص خودش سلوک کرده، خودش رفته، ولی در حقیقت خود سلوکم توفیقش از خدا بوده. بنابراین اینجا میخواییم این دفع رو ببینیم. دفع کردن، دفع میکنن. گاهی انسان میره در دیرو میزنه، در بروش باز نمیشه، کسی پشت در میگه برو کس به خانه نیست یا شه به خانه نیست. گاهی میایسته میگه من میایستم تا شاه بیا. گاهی میره، بالاخره در بسته خودش لطفه، لطف خداست. گاهی میگه دری بسته بود، شما اپلای کردید یه جاب بهتون ندادن، پذیرش ندادن، ویزا خواستید ویزا بهتون ندادن، ایمیگریشن ندادن. خودش گاهی لطفه، مرحمت خداست. امام آزادگان سرور شهیدان حسین ابن علی علیه السلام در دعای عرفه خود تصحیح فرمود: ان لو حاولت و اشتهدت مدی الاعثار والاحقاب لو امرتها ان اؤدی الشکر واحدت من انعمک ما استطعت ذلك الا بمنك الموجب علی شکرا آنفا جدیدا و ثناء طارفا عتیدا و من شهادت میدهم ای معبودم با حقیقت ایمانم و و و و بسیاری رو برمی شمارن که اگر چارجویی می کردم و می کوشیدم تا نهایت عصرها، دورها و زمانهای طولانی در صورت که عمر می کردم در آنها تا ادا کنم شکر یکی از نعمتهایت را، توانا نمی بودم بر آن مگر به منت تو که واجب می شد بر من با آن شکری دائمی جدیدی و ستایشی نو. یعنی حتی شکرم نانمیتون میکنم، چون خود توفیق شکرم از خدا، شکر دیگری رو می طلبه. خود اون شکری حلقوار زنجیروار شکر در شکر می خواه. پس ما چه نقشی داریم در این هدایت شدن سوی خدا، در این قرب الالله؟ چنان که گفته شد اینها همه نشان محبوب و مجذوب بودن یا شدن است، همه به لطف عنایت خداست. حتی حق شکر را بنده نمیتواند ادا کند و تنها انتظاری که از بنده میرود شکرگزاری سلبی است نه ایجابی. یعنی همین که بداند باید شکرگزار باشد ولی عاجز است از آن و در نتیجه خیانت پیشه و جفاکار نباشد، مرتد نگردد، چون بلعم ابن باورا. بنابر این هدف ما بیان این که اینا نشانه است. اگه دادن بهتون شکرگزار باشید به این نحو سلبی که جفاکار نباشید، اگر ندادن گریه‌زار بکنید، گریه‌زاری کنید. شاید دادم، اما گریه وزاری باعث داده شدن نیست، سبب داده شدن نیست. هر آن که جان به اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از برا نگه دارد. بلعم باورا جان به اهل خدا نگه نداشت، خدا او رو ترد کرد در حالی که قبلا قرب بهش داده بود. به خدا در موردش میگه: وطلو علیهم نبع الذی آتیناه و آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. بخوام بر آنان خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم و کنده شد از آنها، آنگاه شیطان دنبال کرد او را و بود از فریفته شدگان. دلا ما آشنان کن که گر بلغزد پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. بحث ما اینه، اگر به ما دادن، اگر این نور رو انداختن، اگر این توفیق رو دادن، منت پذیر باشیم و جفاکار و مرتد نباشیم، که اگر مرتد بشیم پوش کنیم اون وقت خدا میبره یه کسی دیگر میبره. من الان چون وقت تنگه این بحث رو میذارم یه مقداری، نمیخوام با عجله انجام بدم، یه دو تا انجام میدم، دعا خواهیم داشت، تدافعت الابواب رو بعدا بیشتر توضیح خواهم داد انشاءالله. و این مدرسه شدن بحث مداری از سرعت و شتاب بحث کاست. فقیر و خسته به درگاهت آمدم از حافظه رحمی، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. یه مناجاتی را از مولانا داریم: تو بزن یا ربنا آب طهور تا شود این نار عالم جمله نور. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوند آن توست. گر تو خواهی آتش آب خش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یارب داد توست. بی طلب تو این طلب من داده ای، گنج احسان بر همه بکشاده ای. خدایا بی منت دادی، بی منت حفظ کن، بی درخواست و بی طلب حفظ کن. خواجه عبدالله، شکر می باید بر هرچه او دهد تا از سپاس داران باشی. سپاس سلبی از کردم، ار نتوانی ناسپاسی نا کردن تا از مسلمانان بی. اگر شکر نمیتونی، حتی این شکر سلبی رم نمیتونی، مرتد نشو، خائن نشو، جافی و جفاکار نشو تا مسلمان باقی مانی، مسلمان عرفی عامی. عفو کردن باید مجرم را تا از نیک مردان بی. اگر نتوانی مکافات مکن تا از مسلمانان بی. خدا انشالله توفیق شکرگزاری سلبی هم به همه شما عطا بفرماید و خودش عفو کند از ما و درگذرد و توفیق روزدار واقعی بودن را به ما عطا بفرماید در این ماهی که در آغاز آن قرار داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای خدا بر جان و جهان فرمان روایی، ای خدا ای هم نوای ناله گانت، زین جهان تنها تو با سوز دل من آشنا. چنین شرمندگی های کیز دست من باید تا بجویم چاره درد دلی از چاره سازی. آلود من گر روح پاک کنند در پیشگاهت بندگی را. من به تو رو کردم، بر آستانت سر نهادم، دوست دارم بندگی را با همه شرمندگی.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة.
اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتنبيه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزلو فی بجود که یا اجود الاجودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنا توفیقا طاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام الشبحة واكفف أيدينا عن الظلم والسرغة واغضب أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسمعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخهم بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة التوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف بحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.